عرصه مجاهدت شخصیتی که از ابتدای نهضت امام در کنار امام بود، در مرجعیت امام و در تحقق فرمانهای امام همیشه کوشا و سعی بودند و در عرصه مدیریت حوزه، توجه به امور حوزه، فرد باز پیشتاز و ممتازی بودند و در دوره مرجعیتشون از پشتوانه های استوار نظام اسلامی و از دلسوزان برجسته ملت و مردم شریف ما بودند. باید نسبت به این چهره های بزرگوار نیز ما عرض ارادت و سلام و تحیت داشته باشیم برای روح مطهر ایشان و همه مراجع و بزرگان علو درجات مسئلت داریم و تقدیم به روح مطهر ایشان هم صلواتی می‌فرست. به مناسبت شهادت مرحوم شهید بهشتی و معمار قضای اسلامی، هفته قوه قضاییه اعلام شده که در اینجا هم لازمه چند نکته کوتاه عرض کنم. مقام معظم رهبری در سخنان و رهنمودهاشون در طول سالهای گذشته و در همین موقعیت اخیر نسبت به قضای اسلامی و تشکیلات قوه قضاییه و دادگستری ها رهنمودهای خوبی دادن. همینجا باید از همه کسانی که برای شکل‌گیری قضای اسلامی و پیشبرد قوه قضاییه تلاش میکنن تشکر و تقدیر کرد و سپاسگزاری کرد نسبت به خدمات همه کسانی که در امور قضایی کشور و نظام اسلامی تلاش میکنند. و در این حال باید تأکید بکنیم اولین نکته در امر قضا این است که قضات ما و دستندرکاران در امر قضا باید از نظر علم و اخلاق در نظام اداری ما نمونه باشند. نظام قضایی و دادگستری پشتوانه همه قوانین و مقررات و عدالت در جامعه است. تأکیدات اسلام در مورد شخصیت علمی و اخلاقی و روحی و معنوی قضات و کسانی که دستن در کار امر قضا هستند تأکیدات فوق العاده است. اون همه روایات، اون همه اخبار، اون تأکیداتی که در قرآن کریم وجود داره، نظام قضایی ما، قضات ما، دادرسان ما، بازپرسان ما، دادستانهای ما باید انسانهای خودساخته، محذب، آزاد از بند و قید هواها و هوسها باشند. مسئولیت قاضی، دادستان و کسانی که در رسیدگی به دعاوی و احقاق حقوق مردم تلاش میکنند مسئولیت متفاوت از سایر مدیران و مسئولان و دستگاه های دیگه است. دستگاه دادگستری در هر منطقه باید نگهبان و ناظر و پشتیبان عدالت اجتماعی تو همه ادارات و اجزا و ارکان دیگر جامعه باشه. این جایگاه یه جایگاه رفیع است. تشکیلات قوه قضاییه واقعا باید نسبت به پرورش انسانهای قوی، عالم، سالم و محذب تلاش شبانه روزی به کار ببنده. در از درون دانشگاه ها و حوزه های علمیه باید قضات پاک و محذب بیان بیرون، قضاتی که مورد اعتماد جامعه باشه، مردم به اونها، حتی کسی که محکوم میشه در دل خودش بپذیره که او به هر حال آدم درستی است، ممکنه اشتباه بکنه. این خیلی نکته مهمی است. مقام معظم رهبری هم روی این نکته تأکید کردند. جامعه باید نسبت به دستگاه قضایی احساس اعتماد داشته باشه، اونها را باور داشته باشه. حتی کسی که محکوم میشه بگه حالا این آدم درستی است، ولی حالا اینجا اشتباه فهمید. اکثریت جامعه باید این نگاه را داشته باشن. دستگاه قضایی ما باید خودش رو بسنجه. بنابراین علم و دانش و همینطور اخلاق و معنویت و آزادگی روحی، اینا چیزاییست که در امر قضا باید تجسم داشته باشه و هر چه از عدالت ما در جامعه بگیم، تأکیداتی که اسلام داره، مقامات ما دارن، دولت داره نسبت به عدالت اجتماعی، یکی از پشتوانه‌های اصولی و اساسی اون دستگاه قضاییست. مخصوصا دستگاه قضایی نسبت به مستمندان، محرومان، آدم‌هایی که دستشون جایی بند نیست، پولی ندارن که وکیل اونجوری بگیرند، امکاناتی ندارن که رابطه برقرار بکنن و اعمال نفوذ بکنن، نسبت به اونها باید واقعا احساس مسئولیت بکنه و در مناسبت هفته قوه قضاییه هم باید اطلاع رسانی به مردم بشه، هم مردم توجیه بشن نسبت به مسائل قضایی و قوانین و مقررات، هم باید تقدیر و تشکر کرد از خادمان ملت در دستگاه قضایی و هم باید در نسبت به اونها وظایف سنگینشون و مسئولیت‌های دشوار قضا را یادآوری کرد. امیدواریم که دستگاه قضایی ما خودش را به اون الگو و مدل اسلامی از دستگاه قضا روز به روز نزدیکتر بکند انشاءالله. نکته بعدی، روز جهانی مبارزه با مواد مخدر که لازمه که نسبت به این یادآوری بشه و هشدار داده بشه. برادران، خواهران، یکی از آسیب‌های بزرگ کشور ما مثل بسیاری از کشورهای دیگه ابتلای مردم و به خصوص نسل جوان به مواد مخدره. در گزارش‌ها می‌خوندم که بیش از 50 نوع فراورده مخدر در کشور ما و بسیاری از کشورها وجود داره. انواع این فراورده‌ها و محصول‌هایی که به خصوص در نسل جوان ما، در نیروی فعال و کار ما توزیع میشه و انسان‌هایی را در کام خودش می‌کشونه، خانواده‌هایی را می‌سوزاند. ما در اینجا یه آمار و ارقام وحشتناکی داریم که باید نسبت به اون بیدار باشیم. خب مع الاسف کشور ما در جایگاهی قرار گرفته که در کنار دو سه کشوری است که کشورهای تولید کننده اول مواد مخدر در دنیا هستند. متاسفانه با حضور آمریکا هم هیچ چیز اینا کنترل نشد، بلکه بدتر شده. در افغانستان تولید مواد مخدر افزایش پیدا کرده. خب ما در این مسیر قرار داریم، مسیر ترانزیتی کشور ما به سمت آسیا و اروپا، مواد مخدر از اینجا منتقل میشه. نیروی انتظامی ما و دستگاه‌های دولتی ما کلی در این زمینه سرمایه گذاری میکنن، تلفات میدن و دنیا هم البته این کلیات این را قبول داره، ولی اونطور که باید به این مسئله توجه نمیکنه. مسئله مواد مخدر امروز یکی از مسائل مهم و پیچیده دنیای امروزه. انواع محصولات مخدر در کشورهای مختلف از طریق شبکه‌های بزرگ قاچاق توزیع میشه. دولت‌هایی هم مثل جمهوری اسلامی تلاش زیادی برای کنترل اون دارن، ولی در برابر این موج کارهای فقط دولتی جواب نمیده. من این رو به صراحت عرض بکنم، برادران، خواهران، معضل مواد مخدر که دامن نسل جوان ما را امروز گرفته است با کار فقط نیروی انتظامی و دولتی حل نمیشه. این مشکل، مشکل عام اجتماعی است. باید خانواده ها بیدار باشند، پدران، مادران، معلمان، مربیان و جوانان جامعه، و این مشکل مهم اجتماعی و آسیب بزرگ اجتماعی رو مهار بکنن. چقدر انسان باید غصه بخوره وقتی که ببینه یک جوانی که میتونست عالم بشه، کارگر بشه، فعال باشه، انسان متدین و پاکی باشه، افتاده در دام مواد مخدر. میدونید اینم یه دامی است که دنبالش دامها خواهد آمد. نقطه شروعی است ابتلای به مواد مخدر که پس از آن انواع مفاسد و مشکلات اجتماعی میاد. خب دولت و مسئولین باید تلاش بکنن، وظیفه نیروی انتظامی، وظیفه دستگاه فعال در این زمینه، وظیفه قوه قضاییه در مهار ابتلای مواد مخدر بالاست، باید هم واقعا جدی باشن. اما عمده کار اونها اینه که اون گلوگاه ها را بگیرند، اون آدم های منشأ فساد را مورد هدف قرار بدن. این وظیفه مسئولان ماست. اما بخش عمده ای از کار برمیگرده که ما تقاضا را کنترل بکنیم، جوان هامون را تربیت بکنیم، خانواده هامون بیدار باشه، جامعه ما جامعه هوشمند و بیداری باشه که این آسیب ها را پس بزنه، این میکروب ها را دفع بکنه. این کاریست که باید پیشگیری مهمتره. دستگاه آموزش و پرورش ما، دانشگاه های ما، حوزه‌های ما، عرض شود که خانواده ها و دستگاه های فرهنگی باید کار بکنن و عمده هم البته خانواده است. در کنارش هم برای بحث قاچاق و اون گلوگاه ها و نقطه های محوری باید نیروی انتظامی و دستگاه قضایی هم هماهنگ و قوی و فعال عمل بکنن. به خصوص این آسیب اجتماعی مثل خیلی آسیب های اجتماعی دیگه در استانی مثل استان یزد خیلی زشته. من روزنامه‌های 40-50 سال گذشته اطلاعات و کیهان را آرشیوش را ورق می‌زدم، مکرر می‌بینم گزارش اومده در سال 30-40 نمی‌دونم 50 که بله آمار و ارقام‌ها میگه استان یزد سالم‌ترین استان در مفاسد اجتماعی و آسیب‌ها و بلاهای و مشکلات اجتماعیه. امروز ما داریم تغییر پیدا میکنیم. چرا؟ یه استان متدین، پاک و با اون ظرفیت‌های اخلاقی و اجتماعی شایسته نیست که در دام این بلاها بیفته، این دام‌ها بیاد جوان‌های او را در کام خود قرار بده، اونها را در لجنزار متعفن مفاسد و مواد مخدر قرار بده. باید فکری برای این کرد. فکرش هم دست خود مردمه. شما روز جمعه اگر 3-4 هزار جمعیتی که در یک شهر در نماز جمعه حضور دارید، اگر هزاران نفر جمعیتی که در نماز جمعه ها حضور دارن تصمیم بگیرن که در مقابل این مفاسد، در مقابل این ابتلاعات بایستند، به روش درست اثر میکنه. تو مفاسد اجتماعی هم همینطوره. اگر شما ببینید که در یک کوچه، یک محله آدم ها سرزنده باشن و بیدار باشن برای امر معروف و نهی از منکر، امکان نداره که در عروسیشون گناه راه پیدا بکنه، در عرض شود که خانه هاشون مفاسد رواج پیدا بکنه، چیزایی که متاسفانه کم و بیش ما داریم. چرا اینجوره؟ باید خود ما جدی باشیم. همه ما باید جدی باشیم در این زمینه. بذارید این نکته رو بگم. هفته قبل من در قم، در چند کوچه در کنار ما، ساعت 12 شب صدای موسیقی بلند شد. موسیقی تند، یه عروسی بود که خب هم آزار را ایجاد میکرد هم کار خلاف داشت میکرد. خب من همیشه آدم وظایفش عمل نمیکنه، باید استغفار بکنیم واقعا. خب فکر کردم که چرا نریم بگیم. رفتم وایستادم، دعوا هم شد، آماده کتک خوردنم بودن، به هیچ کنم مقامات هم اجا ندارم. البته صد و ده زنگ زدیم نیومدن آقای جی، بعد نیومدن، بعد مسئول نیروی انتظامی هم گفتیم که اونو تعقیب بکنه، نیومدن. حالا این میبود امیدوارم که 110تون به موقع حضور پیدا بکنه، اونجا نیومدن. خب من تنهایی رفتم با یه نفر دیگه جلو اینو گرفتم. بعدم فکر کردم که واقعا اگر تو همه جا، منم البته همیشه وظایفم عمل نمیکنم و باید استغفار کرد، ولی واقعا اگر قرار ما در شهر، در هر کوی و برزن، هر منطقه بر این باشه که 4 تا آدم خلافکاری که نوامیس مردم رو مورد تعرض قرار میدن، مفاسد اجتماعی ایجاد میکنند، مواد مخدر توزیع میکنند، اگر مردم یک منطقه، یک کوی و برزن تصمیم بگیرن، قطعا اون کنترل میشه. هیچ وقت نمیشه بگیم مفاسد هیچ نباشه. ولی اگر قرارمون بر امر معروف و نهی از منکر باشه، جوانهای خوب داشته باشیم که الحمدلله داریم و وارد میدان بشیم، البته با همون روش درست، مطمئن باشید همون امر و نهی و اخم و عتاب و خطاب همه مشکلات رو حل میکنه. در همین حدود، بیش از اینش کار دستگاه‌های اجرایی است. در همین حدود اگه بیایم مواد مخدر میشه کنترل کرد، نمیدونم مفاسد رو میشه کنترل کرد و سایر مسائل. و اما خب دیگه وقتم داره تمام میشه، یکی از نکات دیگه عرض بکنم. من همینجا مواد مخدر رو عرض میکنم. طرح امنیت اجتماعی که اجرا شده باید در مناطق مختلف با همت خود مردم باید اجرا بشه. ما معتقد به کار فرهنگی هستیم و فکر میکنیم اکثریت جامعه اکثریت پاکه، ولی چرا یک عده معدود از اراذل اوباش در نقاطی بیان تو مواد مخدر فعال باشن کسی نتونه کاری بکنه، تو مفاسد فعال باشن کسی نتونه کاری بکنه؟ اون بزنگاهای اصلی رو باید واقعا جدی بود، خود مردم هم باید کمک بکنن، نیروی انتظامی هم باید در این زمینه فعال باشه. اون تذکرات عمومی که حالا کسی اطلاع و توجهی نداره، آدم تذکر باید بده، اما یه جاییست که ماده فساده، منبع اختلال اجتماعی است، منشأ مفاسد اجتماعی است، اونجا باید با قوت، با قدرت، با اقتدار، با برنامه درست اقدام کرد و اون رو کنترل و مهارش کرد. مواد مخدرش هست، مفاسدش هست، نمیدونم از این قبیل آسیبای اجتماعی است که با در اون جدی بود. و امیدواریم واقعا هم مردم این حس امر معروف و نهی از منکر و تعاون اجتماعی و مراقبت نسبت به سلامت جامعه خودشون رو در خود تقویت بکنن، و جایی هم که لازمه طبعا نیروهای نظامی و انتظامی و مسئولان و اونجایی که قدرت میخواد اونا هم با اقدام خودشون رو انجام بدن. و اما نکته آخر، شرایط به اجمال شرایط دنیای اسلام شرایط ویژه‌ای است. کشور ما در شرایط خاصی قرار داره و ملت ما و جهان اسلام باید بیدار باشند که از این مراحل بسیار حساس عبور بکنند. توطئه های فراوانی به دنبال پیروزی های بزرگ اسلام و مسلمان ها امروز در حال طراحی است. همونطور که در خطبه های قبل عرض کردم، در سالهای اخیر حمله آمریکا به افغانستان نتیجه عکس داد، حمله آمریکا به عراق نتیجه عکس داد، حمله اسرائیل به حزب الله لبنان نتیجه عکس داد، اون فشارهای فراوان در فلسطین نتایج معکوس داد و نسبت به ایران هم همینطور. و یک عرض شود جبهه بزرگ اسلامی در برابر مستکبران غربی و آمریکایی ها در دنیای اسلام شکل گرفته. این جبهه رو به پیشه، مطمئنن اونها را به عقب خواهد برد با همه مشکلاتی که داره، اما توطئه ها و چالش های خطیری هم وجود داره. کاری که امروز در فلسطین دارن انجام میدن، برادران فلسطینی رو به جان هم انداختن، جناح انقلابی و متکی به آرای مردم رو تحت فشار قرار دادن، چیز خطرناکی است. اونچه که در فشارهایی که در لبنان روی حزب الله میاد امر حساسی است. اونچه که امروز نسبت به در عراق و افغانستان دارن انجام میدن باز توطئه های پیچیده است. نسبت به کشور ما هم همینطوره. شما ببینید یکی عرض شود که بحث بنزین در کشور ما مطرح میشه، خب اون وسوسه ها به عمل میاد. من البته در نوع اجرای بحث بنزین فکر میکنم باز ملاحظات بیشتر و دقیق تری بهش توجه بشه، اما واقعیت مسئله اینه که ملت ما باید اینو بدونه، ما اگر به اون روال پیش بریم یه روزی باید همه بودجمون را صرف خرید بنزین بکنیم که تو کشور ما سوخته بشه. خب دولت باید اینو معالجه بکنه. البته نمیگم معالجه‌ای که کردن کامل کامله، ولی بالاخره دولت و مجلس مسئولن در قبال این. ما باید پالایشگاه بسازیم، باید تولیدات خودمون رو بالا ببریم، گاز را در دسترس مردم قرار بدیم و جلوی این که سرمایه‌های ملی پای یک سوخت عادی مردم چی بشه باید گرفته بشه. مردم اصل این رو باید بپذیرن، البته در کیفیتش نقد اشکال این رو باید منعکس بکنن، مسئولان باید بهش توجه بکنن. ما در شرایط تحریم میخوام قرارمون بدن، خب به این نکته باید توجه بکنیم. من همه اینها رو میخوام بگم با هم باید دید، و دنیای اسلام امروز در شرایطی است که اگر درست عمل نکنیم، اگر درست در صحنه حاضر نشیم، مطمئن باشید روزگار سیاهی در انتظار همه امت اسلامیه. این گرگ‌های خونخاری که دندونها را تیز کردن و تحمل نهضت اسلامی و خیزش اسلامی را ندارن، اونا به هیچ کس رحم نمیکنن. من فکر میکنم اگر یک روزی آمریکایی‌ها در همین فلسطین، در همون لبنان و در هر کشور اسلامی اگر به حساب مجاهدین و انسانهای پاک و نیروهای خالص اسلامی برسن، دنبال او به سازشکارها هم رحم نخواهند کرد. سازشکارهای دنیای اسلام، آدمهای ترسویی که در دنیای اسلام و کشورهای مختلف مقابل غرب خود باختند و دائم میگن باید کوتاه بیاییم، این رو باید بدونن. همین اندازه که غرب بهشون توجه میکنه به خاطر مجاهدت نیروهای جهادی مسلمان در سراسر دنیاست. و اگر روزی حساب اونها برسن، حساب شما هم خواهند رسید. همه باید بیدار باشیم، همه باید هوشیار باشیم، به خصوص در کشور ما، دولت ما، مسئولین ما و ملت ما باید از یک انسجام قوی تری برخوردار باشند. و امیدواریم خداوند هم کمک بکنه و این سختی ها را از سر ملت های مسلمان رفع بکنه و مشکلات را حل بفرماید. من در پایان ضمن عذرخواهی از همه نمازگزاران گرامی و بزرگوار، مقدم آیت الله وافی نماینده محترم مجلس خبرگان را گرامی می‌دارم و از حضور ایشان و مسئولان محترم و نماینده محترم و سایر مسئولان هم تشکر می‌کنم و امیدوارم که همه مسئولین و همه دستاندرکاران نظام در خدمت به مردم و درک مشکلات و مسائل مردم که به حمد الله همه درداشنا هستند، خدا به همه اونها توفیق بده که در رفع مشکلات مردم شبان روز تلاش بکنند و انشاءالله به نتایج خوب دست برسد. انشاءالله نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله و اید حمات الدین و اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، اجتناب از گناهان و معاصی و عمل به دستورات الهی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان شاکر و ذاکر و وارسته خیش مقرر بفرماید. ما در طول فکر میکنم یک سال گذشته یا بیش از یک سال گذشته سوره هایی از جزء آخر قرآن کریم مورد بحث و بررسی و تفسیر مختصری در خطبه ها قرار گرفت و از امروز اون روند بحث تفسیر را در خطبه ها برای یک مرحله جدیدی قطع میکنم و برمیگردم به سلسله ای از مباحثی که به حقوق اجتماعی و حقوق خانوادگی برمیگرده، به دلیل اینکه عزیزانی مطرح کردن که مناسبه که مجدداً یه مقداری راجع به مباحث حقوق خانواده و وظایف اجتماعی از نگاه اسلام مباحثی در خطبه ها مطرح بشه. امروز دو سه مقدمه عرض میکنم و در خطبه های آینده وارد بحث هایی در حقوق و وظایف متقابل در خانه و خانواده خواهم پرداخت. اولین نکته‌ای که نکته روشنی هم هست و باید بهش توجه داشته باشیم این است که اسلام در ارتباط با انسان حداقل چهار محور را مورد توجه قرار داده و روابط چهارگانه انسان با عالم و جهان و هستی را موضوع حقوق و قوانین و مقررات معینی قرار داده در یک نظام بسیار جالب و عرض شود که منظم و منسجم. ما انسان ها حداقل در ارتباط با هستی و جهان هستی چهار نوع رابطه داریم و بسیاری از قوانین یا همه قوانین و مقررات و حقوق اسلامی به یکی از این محورها یا چند تا از این محورها برمیگرده. این چهار محور و چهار رابطه‌ای که انسان با هستی و جهان داره به این ترتیبه: اول، رابطه انسان با خدای هستی و خالق عالم. انسان‌ها یک رابطه‌ای با خداوند دارند و در این زمینه و ارتباط اسلام حقوق، قوانین و مقرراتی قرار داده. این یک. دوم، رابطه انسان با خود او، با خیشتن او. انسان با خود او، خودش یک رابطه ای داره. خودم که میگیم اینجا هم جسم را میگیره هم روح و روان را در بر میگیره. انسان با خودش یک رابطه ای داره، چه با جسم او و اعضا و جوارح خود، چه با روح و روان خودش. اینم یک رابطه دومه که خودش دو قسم میشه: رابطه با جسم، رابطه با روح. اینم محور دومه که اسلام در اینجا کلی مسئله داره. شما اگر رساله حقوق را در جلد 71 بهارالانوار ملاحظه بکنید که از کتب معتبر روایی نقش شده و سندهای متعددی داره که بعضی از سندهاش هم معتبر هست، در اونجا میبینید که کلی امام سجاد سلام الله علیه راجع به رابطه انسان با اعضا و جوارح خود انسان حرف زده و حقوق و وظایف معین کرده. اینم نوع دوم. نوع سوم، رابطه انسان با طبیعت، با موجودات غیر انسانی است، با عرشبت که زمین، آسمان، عرشبت که درختان، میوه ها، حیوانات و انواع پدیده ها و موجوداتی که در عالم قرار داره. انسان با اینها هم یه رابطه ای داره و اسلام در اینجا کلی قانون و مقررات داره. بسیاری از مباحثی که امروز در محیط زیست گفته میشه پایه‌های اخلاقی و فقهی و حقوقی اون در اسلام، در فقه و اخلاق اسلام مورد توجه قرار گرفته و کلی اسلام اینجا حرف داره، حرفای بسیار زنده‌ای که در دنیای پرآشوب امروز و در دنیای پر رأی و نظر امروز قابل ارائه و عرشبت که عرضه هست. اینم قلمرو سوم و رابطه سوم. رابطه چهارم، رابطه انسان با انسان‌های دیگره. ما انسان به دلیل اینکه اجتماعی است با انسان‌های دیگر رابطه داره، نه فقط هم رابطه فیزیکی که عرض شود که تو این جهان هستن یا روابط فیزیکی، نه، روابط روحی، عاطفی و انواع تعاملات و ارتباطاتی که بین انسان و سایر انسان‌ها متصوره. بعضی از بزرگان اینجور فرمودند، از بزرگان معاصر ما اینجور فرمودند که تقریبا، حالا اگر کامل کاملم نگیم، فکر میکنم کاملم بشه این ادعا را کرد که کل یا عمده مبانی و مسائل فقهی و اخلاقی اسلام میشود در چارچوب این چهار رابطه تنظیمش کرد: رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خود او، با خیشتن، سوم رابطه انسان با عالم طبیعت و موجودات عالم، و چهارم رابطه خاص انسان با انسانهای دیگر، اخلاق اسلام، حقوق اسلام، وظایفی که بر دوش انسان گذاشته شده در فقه و اخلاق، به یکی از این چهار محور کلی برمیگرده. این یک مقدمه که اخلاق و فقه ما وظایفی که تعیین میکنه یا در ارتباط با خداست، خدا را عبادت بکن، با خدا اینجور رابطه برقرار بکن، شاکر باش، ذاکر باش و امثال اینها، یا در ارتباط با خود انسانه، میگه نسبت به اعضا و جوارحت این تکالیف دارید، این وظایف دارید، و یا در ارتباط با عالم طبیعت نسبت به موجودات عالم، گیاه، درخت، حیوان و سایر موجودات قوانین و مقررات و تکالیفی را مقرر کرده. و بخش عمده ای و معظمی از مسائل فقهی ما و اخلاق اسلامی به این قلمرو چهارم برمیگرده: روابط اجتماعی انسان. این یک مقدمه و مطلب. مقدمه دوم این است که این محور و رابطه چهارم، رابطه انسان با انسان‌های دیگه، خود این محور هم انواع و اقسامی داره که در متون فقهی و اخلاقی و روایی و حدیثی ما مورد توجه قرار گرفته. از جمله همین عرض شود که رساله حقوق امام سجاد که چند نقل هم داره، رساله حقوق 3 تا نقل داره، 3-4 تا سند داره و از متون بسیار جامع و زیبا در حقوق انسانه، که ملاحظه بکنید ببینید که در همین رابطه انسان با انسانهای دیگه انواع و اقسام مسائل اینجا مطرحه. یکی از محورهای روابط انسان با انسانهای دیگر، رابطه انسان با انسانهای دیگر زیر خیمه یک خانواده است، در چارچوب یک خانواده است. این رو بهش میگن روابط خانوادگی. و در این زمینه اسلام الی ماشاءالله تعالیم داره، مبانی داره، اصول داره، روشها داره و ارزشهای متعالی داره که در ارتباط با رابطه انسان با انسانهای دیگر زیر خیمه خانواده. اینم یک مقدمه دیگری که در آغاز مباحث لازم بود بهش اشاره بکنم. مقدمه سومم که گاهی دیگه در همینجا بهش اشاره کردم و از نکات مهم در منطق اسلام هست، اینه که در منطق اسلام حق و وظیفه، حق و وظیفه با همه و حقوق و وظایف انسان‌ها در روابط اجتماعی متقابله. ما کمتر می‌بینیم که به یک طرف بگن تو این حق داری، نه، میگه این هم حق داری بر دیگران، هم دیگران بر تو حق دارند. حق داری بر دیگران یعنی دیگران وظایفی دارند نسبت به تو، دیگران بر تو حق دارند یعنی تو در برابر اونها وظایف و تکالیفی داری که باید عمل بکنی. در نگاه اسلام آحاد انسانها و همه بشر در ارتباطشون با یکدیگر، چه در فضاهای عمومی در روابط عام بشری چه در روابط در درون خانه، این روابط متقابله، وظایف متقابله، حقوق متقابله. در خانه هم همینطوره. هیچ کسی نیست که بگه من فقط طلبکارم، دیگران با احترام بذارن یا ادای وظیفه بکنن. شما هم طلبکاری هم بدهکار. البته روی طلبکاری و بدهکاری انسان تفاوت‌هایی وجود داره که بعد خواهیم گفت، ولی منطق کلی اسلام اینه. برای اینکه یک واحد اجتماعی مناسب و منسجم شکل بگیره از جمله در فضای خانه، اسلام آحاد اعضای خانه را در نظر گرفته: زن، شوهر، برادر، خواهر و مجموعه اعضای خانواده جمع اجور کوچک مقصوده الان، و میگه شما هر کدام نسبت به دیگری هم طلبکاری هم بدهکاری. البته آدم‌های بزرگ کسانی هستند که بدهکاری را مهمتر میدونند، طلبکاری را فرعی میدونند، ولی در منطق فقهی و اخلاقی اسلام همه افرادی که زیر یک خیمه خانه یا هر محیط دیگری قرار میگیرند در برابر هم طلبکار و بدهکارند. هر کسی هم دارای حق است هم دارای وظیفه. این در همه روابط اجتماعی اسلام اینطوره، در رابطه مثلا ملت و دولت هم همینطوره، ولی حالا مقصود بحث فعلی ما روابط در درون خانه است. پس در درون خانه یا در درون یک جامعه و در محیط اجتماعی آحاد انسان‌ها هم نسبت به دیگران هم طلبکارند هم بدهکار. پیوندهای جدی خداوند از طریق حقوق و وظایف بین آدمها برقرار کرده، و حقیقتاً اگر شما محیطی را در نظر بگیرید که آدمها خود ساخته باشند، به وظایف و تکالیف و حقوق خودشون آشنا باشند در و عمل به اونها بکنند، خانه میشه خانه آرام، جامعه میشه جامعه سالم و محیط میشه محیط امن. منطق اسلام این است که رابطه انسانها با انسانهای دیگر یک طرفه نیست. این جاده یک طرفه نیست، جاده دو طرفه است. هر کسی هم بدهکاره هم طلبکاره، هم دارای حق است هم دارای وظیفه، و همه انسانها نسبت به همدیگه پیوندهای واقعی جدی و روابط متقابلی دارند که خدا برای اونها حق و وظیفه مقرر کرده. عرض شود که و همینجا این نکته هم مهم است که خدا برای رابطه انسان با موجودات دیگه، با خود او، با عرض شود آحاد انسانهای دیگه در روابط گاهی تا حد بسیار ریز اسلام توجه کرده و میگه حق اینجا وجود داره، تو در قبال او وظیفه داری. اینم شمول دیدگاه اسلامه و فراگیری دیدگاه اسلامه که من چند جمله ای رو از ابتدای رساله امام سجاد میخونم و بحث رو انشاءالله بقیهش برای هفته های آینده. تعبیر امام سجاد از این نکته شمول حقوق اسلام و وظایف انسان در قبال همه موجودات عالم اینه: وَعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَيْكَ حَقُّقًا مُحِيطَةً بِكَ فِي كُلِّ حَرَكَةٍ اَوْ سَكَنَةٍ. بدان که خدا برای تو نسبت در همه احوالت حقی قرار داده. هیچ انسانی نمیتونه بگه من در یک حالی آزاد و رها هستم، نه، در همه احوال انسان، در همه حرکات و سکنات انسان قانون، حق و وظایف الهی مقرر شده. فی کل حرکت و سکنه، در هر حرکت و سکون تو خدا حقی داره که تو را در بر گرفته. و انسان مؤمن و متعبد کسی است که تلاش میکند به حد اکثر این حقوق عمل بکنه. فی کل حرکت او منزلت او جارحت او آلت تصرفت بها، در هر حرکت تو، در هر سکون تو، در هر جایگاهی که قرار میگیری نسبت به همه اعضا و جوارحی که اونها را برای زندگی به کار میگیری و همه ابزارهایی که در خدمت میگیری و با اون در عالم کار میکنی، همه اینها نسبت به همه اینها خدا حقی قرار داده. این اون دیدگاه شامل و فراگیر اسلامه که رابطه انسان با طبیعت، رابطه انسان با موجودات عالم همه، و رابطه انسان با اعضا و جوارحش، و رابطه انسان با خودش، با خدای خودش، با آحاد انسانهایی که روی کره زمین زندگی میکنن، حتی نسبت به کسانی که درگذشتند و از دنیا رفتند، قرنها از ما جدا شدند، در همه این روابط پهناور این زندگی انسان خدا حق قرار داده. ان لله علیک حقوقا محیطتا بک، خدا حقوقی قرار داده که کاملا تو را در بر گرفته. البته بعضها اکبر من بعض، این حقوق همه یکسان نیستن. مثلا حقوق پدر و مادر با نسبت به فرزند و برعکس اون در یک رده نیست، ولی همه جا حقوق وجود داره. این حقوق متقابله و انسان مؤمن کسی است که همیشه تلاش بکنه این حقوق رو بشناسه و بعدم در مقام عمل اون را به کار ببنده. این چند تا مقدمه بود برای مباحث آینده ما. من تکرار میکنم که قوانین حقوقی و فقهی و اخلاقی اسلام در چهار محور، یعنی چهار رابطه کلی قرار میگیره: رابطه انسان با خدا، با خود، با طبیعت و با انسانهای دیگه. دوم این که در همه این روابط حقوق و وظایف غالبا متقابله، اونجایی که موجودات انسانی باشند و علم و آگاهی و شعور باشه این حقوق متقابله، یعنی آدم ها نسبت به هم دیگه عرض شود که هم طلبکارن هم بدهکار. و یکی از روابط متقابل و حقوق بسیار مهم، حقوق و روابطی است که در زیر خیمه خانواده شکل میگیره و مورد توجه اکید اسلام قرار گرفته و همینطور فراگیری و شمول حقوق و وظایف الهی نسبت به همه این ارتباطات. اینا نکاتی است که حالا یک موردش هم را از رساله حقوق امام سجاد در مقدمه عرایزم لازم بود عرض بکنم. انشالله ادامه بحث که وارد روابط خانوادگی و حقوق متقابل خانواده خواهیم شد در خطبه های آینده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد ابي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. صاصة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. مجدداً همه شما نمازگزاران بزرگوار، برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوا و خیشتنداری، پرهیز از آلودگی‌های روحی و اخلاقی و عمل به وظایف الهی و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق تهذیب نفس، اصلاح اخلاق و پرهیز از گناهان و معاصی، کرامت و عنایت بفرماید. در 12 مطلب و نکته را یادداشت کردم که سعی میکنم انشاءالله در فرصتی که موجوده فهرستوار به برخی از اونها اشاره بکنم. میلاد حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و تولد خجسته امام عظیم الشان رضوان الله تعالی علیه را تبریک و تهنیت عرض میکنم. شهادت شهید بزرگوار آیت الله دکتر بهشتی و یاران با وفای او را در فاجعه هفتم تیر تسلیت و تعزیت عرض میکنم. شهادت شهید بزرگوار محراب حضرت آیت الله صدوقی را گرامی میداریم و تسلیت عرض میکنم و همینطور ارتحال مرجع عالی قدر و عظیم الشأن حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی را به شما و به محضر حضرت ولی از ارواح و ناله الفدا تسلیت عرض میکنم. یک نکته در مورد هفتم تیر و شهادت آیت الله شهید بهشتی باید عرض کنم که شخصیت مرحوم آیت الله شهید بهشتی از شخصیت‌های متوازن و جامع و مبارز و انقلابی بود که در شکل‌گیری نهادهای نظام اسلامی مؤثر بود. چند نکته در زندگی این عالم فرزانه و بسیار بزرگ فوق العاده برجستگی داشت و نمایان بود. یکی نظم بسیار دقیق مرحوم شهید بهشتی، دیگری مدیریت بسیار برجسته ایشان. شاید در پس از انقلاب اگر بخواهیم به اولین کسی که بعد از امام راحل در اداره جامعه صاحب نظر و تئوری بود، در ایجاد نهادها و ساختار سازی برای شکل گیری یک نظام نو و جدید دارای نقش بود، اولین شخص در اینجا مرحوم آیت الله شهید دکتر بهشتی بود. بزرگان دیگر هم بودند و نقش وافر و شایانی داشتند، اما فکر منضبط، ایده های دقیق و ناب مدیریتی، آدم شناسی و نیرو شناسی ایشان و تنظیم امور اداری و شکل دادن به ساختارها در نظام اسلامی، در این جهات مرحوم شهید بهشتی تقریبا بدون مبالغه میشه گفت که ایشون اول بود. ولذا در معماری و مهندسی ساختارهای جدید نظام اسلامی دارای نقش بسیار بارز و برجسته بود و به همین دلیل هم تیرهای سهمگین دشمنان اسلام و خائنان به این ملت با پشتوانه اربابانشون شخصیت‌های بزرگ ما و در رأس آنها مرحوم شهید بهشتی را هدف گیری کرد. در میان شهدای بزرگ ما، شهدای مهراب، شهید آیت الله صدوقی، شهدای عظیم الشأنی که ما داشتیم، دو شخصیت جایگاه ممتازی دارند. در عرصه علم و دانش و نگهبانی از مرزهای فکری جامعه، مرحوم آیت الله شهید مطهری، اون عالم بزرگوار و مرزبان مرزهای اعتقادی و اخلاقی و دینی جامعه او بود، او در رتبه اول. در عرصه مدیریت و اداره جامعه و گره‌گشایی از مشکلات نظام نوپای اسلامی، شهید آیت الله بهشتی، این دوتا در قله شهدای ما هستند. مدیریت ایشان، نظم ایشان و هوشمندی ایشان، دشمن شناسی ایشان، اینا همه واقعا ممتاز بود. و میدانیم هم که امروز این روزها فیلم هایی که در همین صدا و سیما داره به نمایش گذاشته میشه که از اسناد محرمانه رژیم صدام به دست آمده، نشان میده که دشمنان این ملت چه آدم های پست و رذلی بودند، در حالی که جوانهای این ملت، شخصیتهای بزرگی مثل آیت الله بهشتی در کشور داشتن ترور می شدن، عرض شود که و درگیر جنگ بودن و اون همه مشکلات، اینا نه تنها همراه این ملت نبودند، نه تنها ساکت نبودند، بلکه دست در دست دشمنان این ملت گذاشتن. البته اینها از قبل هم روشن بود، ولی به هر حال ملموس میشه بعضی از حقایقی که از قبل هم روشن بود در همین فیلم گرگ ها که ملاحظه کردید و میبینید در صدا و سیما. این یک نکته درباره عظمت مرحوم شهید بهشتی که واقعا نثار ارواح همه شهدای اسلام، شهدای هفته تیر، شهدای مهراب، باید ما واقعا نسبت به اونها ادای احترام بکنیم و در این روز و در این پایگاه مقدس به ساحت مقدس همه اونها صلواتی میفرستیم. نکته دوم، شخصیت بسیار بزرگ و عظیم مرحوم آیت الله فاضل، مرجع بزرگواری که به یک معنا زود هنگام از میان ما رخت بربست. مرحوم آیت الله فاضل از مراجع مبرز تقلید، از شاگردان برجسته امام و از استادان فرزانه حوزه علمیه قم و از انقلابیون و سابقه داران در عرصه جهاد در راه خدا و انقلاب اسلامی بود. مرحوم آیت الله فاضل، ما البته استانی از این افتخار را داره که دوره میزبان ایشان بوده، ولو در شکل تبعید بوده و خوشایند نبوده، اما برای ما این افتخار هست که سالیانی میزبان ایشان بودیم. مرحوم آیت الله فاضل فرد هوشمند، مستعد و انسان مجاهدی بود که در عرصه